بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه کهف توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آمین. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني فهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. بعد از جریان کافر متنعم و مؤمن محروم و تفاخر بی جای اون کافر نسبت به مؤمن، برای تحلیل منشأ این گونه از فقر فروشی ها جریان ابلیس رو ذکر فرمود که یکی از وجوه تناسب این آیه با آیات قبل همین است. جریان سجده فرشته ها را به اجمال ذکر فرمود تا تمرد ابلیس را به تفصیل بیان کند. فرمود به از غلال ملائکت سجدو لآدم فسجدو الا ابلیس. در سجود فرشته ها فعلا بحثی نیست، در تمرد ابلیس بحث است. یک بحث این است که کان من الجن، ظاهر این کریمان است که او از جن بود و جن در قبال انسان است و در قبال فرشته. برخی ها گفتن او هم از ملائکه است، چون که بعضی از روایات هم این رو تأیید می کند. لیکن در تصریح این کریمه که کان من الجن، با اینکه او مثلا از فرشته ها باشد، وجوهی ارائه کردن که جناب فخر رازی بخشی از اون وجوه را مطرح کردن. یکی این است که صنفی از اصناف ملائکه به نام جنن، پس جن تقریبا میشه مشترک لفظی بین طائفه از ملائکه و این گروه خاصی که در قبال انسان و فرشته هم. این یکی. دوم این که جن معنای جامعی دارد، هر جا کلمه جیم و نون به کار می رود معنای ستر و خفا و امثال ذلک را به همراه دارد. ملائکه هم جنن چون مستورند، واژه جنین از همین قبیل است، واژه مجنون از همین قبیل است، واژه جنت از همین قبیل است، واژه جنت از همین قبیل است. هر باقی رو جنت نمیگن، اون باقی که درخت های فراوانی دارد و کل این مجموعه به صورت یک فضای سبز است، چیزی جدایی دیده نمیشود، چنین باقی رو میگن جنت. این جیم و نون میگن خاصیتش این است. جنین بودن جنین هم برای مستور بودن اوست، مجنون بودن دیوان ها هم برای مستور بودن عقل اوست و مانندان. اگر جن معنای جامعی دارد و بر هر مستوری هم می شود اطلاق کرد، چون فرشته ها مستورند و مشهور و مشهود نیستند، لذا گفته شد جن، وگرنه او از فرشته هاست. وش دیگری هم باز بیان کردن. اینها بسیار ضعیف است، این گونه از وجود، چون که ضعف اینها را هم خود فخر رازی بهش اشاره کرده. دو شاهد در مسئله است که ثابت میکند به اینکه این جن در قبال انسان و در قبال فرشته است، نه جن به معنی مستور و مانندان. یکی را جناب فخر رازی مطرح کردند و دیگری در کتابش نبود، ممکن است در جای دیگه طرح کرده باشند. اون شاهدی که ایشون ذکر کردن این است که در همین کریم آمده ابلیس که از جن است، او و ذریه او یعنی فرزندان او دشمن انسان است و فرشته فرزند ندارد، نکاحی ندارد، ازدواجی ندارد. در باره ملائکه نقل نشده است که اینها ازدواجی دارند، ذریه ای دارند. این یک. شیطان معنای جامعی دارد که خود ابلیس مصداق شیطان است و شیطان متعدد است که جمع بسته شد که فرمود شیاطین و انس و جن. اون شیاطین و انس و جن جز جنود ابلیس هست، اما شیطان به معنای جامع این بر خود ابلیس هم حمل میشه. خب فرمود به این که این شاهد اول، اگر ابلیس فرشته باشد از ملائکه محسوب بشود، نباید نکاح و ازدواج و همسر و فرزند داشته باشد، در حالی که ظاهر این آیه آن است که او دارای ذریه است. شاهدی دیگر آن است که خود ابلیس وقتی خواست فخر فروشی کند، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. در باره فرشته هیچ دلیلی نداریم که او از آنها از آتش خلق شده. در باره انسان دلیل داریم که از خاک بود، اینی خالق بشر من طین. در باره جن داریم که و جان خلقناه من قبل و من نار سموم. این آیات دلالت میکنند بر این که مواد اصلی بدن ابلیس آتش است، مواد اصلی بدن انسان خاک است. ولی در باره فرشته هم که دلیلی نداریم که فرشته را از خاک خلق کرده باشد یا از آتش خلق کرده باشد. این دو شاهد کافی است برای اثبات اینکه ابلیس فرشته مستره نبود. خب بله، خب منتها اون ارواح خبیثه به اینها داده شد یا مراحل نازلتر به اونها داده شد، بالاخره درک دارن، تجرد دارن، حساب و کتابی دارن، زبان پذیر نیستن، حشری دارن مثل حشر انسان. خب فرمود الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، از امر پروردگارش منحرف شد. این خرما را که از اون قشر رقیقش خارج میکنن یا اون هستی خرما را از اون قشر رقیقش خارج میکنن میگن فسقه، یا این را از اون قشرش هستش در میارن میگن فسقه من الرطب، من این خروج را میگن فسق. ففسقه امرنده. بعد میفهمد افتتغزونه به ذریته، شما او و ذریه او رو به عنوان سرپرست، به عنوان دوست، به عنوان معبود اتخاذ میکنید. تعبیری که در سوره مبارکه اعراف آمده است که انه یراکم هو و قبیله، یعنی سوره مبارکه اعراف آیه 27، اون نمیتواند شاهد باشد که ابلیس جزء جن بود و جزء فرشته نبود، چون در آیه 27 سوره مبارکه اعراف آمده است که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، او شما را میبیند از اون منظری که شما او را نمیبینید. در اون آیه 27 سوره اعراف سخن از ذریه نیست، فرمود انه یراکم هو و قبیله، یعنی قبیله او، افرادی که رو در روی همان، از اون جهت اینها میگن قبیله که مقابل همان، یعنی کنار همان، قبله همان. خب این نشان اون نیست که وجود فرشته نیست، برای اینکه فرشته هم دارای قبیله و طایفه، یعنی اصنافی هم مراتبی دارن و دسته هایی دارن و مانند دارن. اما آیه محل بحث میتواند شاهد خوبی باشد که از اونها به عنوان ذریه یاد کرده است و ذریه بدون ازدواج همسر و همسر زاله حاضر نیست، پس معلوم میشود که او ذریه ای دارد، ازدواج دارد و جز فرشته ها نیست. فرمود به این که افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، و چند برهان قامه کرده است به این که این نه صلاحیت ناصر بودن دارد، نه صلاحیت والی بودن دارد، نه صلاحیت معبود بودن. به هیچ نحوی از آنها نمیشه از او استفاده کرد، برای این که هم لکم عدوون، ابلیس به ذریه ابلیس وقتی دشمن بشر شدن، از دشمن نه توقع نصرت است، نه سرپرستی و نه عبادت. و اونهایی که این کار را انجام دادن، به دنبال شیطان حرکت کردن، ظلم کردن، البته به ظلم به نفس، گرچه ظلم به دین، یعنی دین را یاری نکردن، دین را کتمان کردن، برخلاف دین عمل کردن، اما بازگشت همه این ستمها به خودشون است که به ما ضربه همون لا حبراک انکان و انفسه هم یدمون. این ظالمین که به خودشون ستم کردن، بدل ذات اقدس اله که هم ناصر است، هم والی است و هم معبود، یک ناصر و والی و معبود دیگر گرفتن، بعد راهی را انتخاب کردن، به اصل لارمینه بدل. خب پس عداوت هست، فسق هست، پس اینا صلاحیت ندارن. اونگاه به اینهایی که به شیطان مراجعه میکنن میفرمان شما برای چی به اینها مراجعه میکنید؟ کاری که از اینها ساخته نیست. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، اینا شاهد آفرینش آسمان و زمین نبودن تا بدانند در آسمان چه چیز هست، در زمین چه چیز هست، چه چیز نافع هست، چه چیز ضار است، تا شما را هدایت کنند. بلکه خود اینها را ما که آفریدیم، اینها بی خبر از آفرینش خودشون بودن. نه انسان که از تراب است با خبر است که دست قدرت الهی چگونه این تراب را تین کرده، همه مسنون کرده، سلسال کلفخار کرده و بعد به او روح داد. نه اون نسلش که در رحمن میدونن چگونه این نطفه علقه شد، مزغه شد، عظام شد و ثم کسوت العظام لحمن شد، این جنین کامل شد، ثم انشأناه خلقا آخر. نه اینها میدونن که مدبر با اونها چه کرد، نه جن. پس ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. خب موجوده که نه از بیرون خبر داره، نه از درون خبر داره، چه سمتی میتواند داشته باشه؟ اما اونچه که در سوره مبارکه اعراف راجع به پیمانگیری از انسان آمده است، با این آیه ارتباطی ندارد. آیه سوره مبارکه اعراف آیه 172 این است: و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یعنی آدم را خلق کرده است، بنی آدم را هم در یک نشئه خلق کرده است، از ظهور این بنی آدم ذریه اینها را، که این عموم ملاک شامل خود آدم و همه فرزندانش می شود، ذریه اینها را خارج کرده است و از اونها در یک مشهدی پیمان گرفته. این اشهدهم علی انفسهم مربوط به آفرینش نیست، نه اینکه ما انسان را شاهد خلقت خود انسان قرار دادیم، این مربوط بعد از خلقت است. بعد از آفرینش انسان ها در یه مشهدی از همه اینها پیمان گرفتن. خدای سبحان خود را اونطوری که باید که اینها مشاهده کنن ارائه کرده است، نه من ورای حجاب برهان و دلیل، بلکه اینها را شاهد خود قرار داد و خود را مشهود اینها قرار داد، طوری که اینها صدای انا ربکم را شنیدن، الستو بربکم را شنیدن و مشاهده کردن. و خداوند در اون صحنه پیمان اینها را شاهد بر خودشون قرار داد که در قیامت خلاف نگویند و کتمان نکنن، نگن ما غافل بودیم. حالا این صحنه کجا هست؟ قبل از خلقت است، صحنه فطرت است، صحنه عقل است، صحنه شریعت است. تو بحث‌هایی که مربوط به فطرت در قرآن است شاید گوشه‌هایی از اینا آمده باشه. اصل اون مشهد و اون صحنه عبارت از این است که ذات اقدس اله یه تجلی خاص کرده است. یک، همه انسان‌ها خدا را با اون به مقداری که باید بشناسن، وجه خدا را، جمال و جلال الهی را شناختن. دو، در این مشهد خدای سبحان فرمود الستو بربکم. سه، در این مشهد همگان گفتن بلا. این چهار، شاهد این صحنه برای هر کسی خود اون شخص بود. اشهدهم علی انفسهم، اونها را شاهد بر خودشون قرار داد، پس هیچ راهی برای انکار نیست. پنج، این مربوط به شهاده در خلقت نیست که خدا بفرماید من اینها انسانها را که میخواستم خلق کنم انسان را شاهد خودش قرار دادم. خیر، انسان در حال خلق بی خبر بود، بعد از اینکه نفخت فیه من روحی شد و صاحب عقل و فطرت شد اونگاه اهل شهود است. این در صورتی است که و اشهدهم علی انفسهم، یعنی جعلهم الله شاهدین علی انفسهم. در این صحنه پیمانگیری خدای سبحان انسانها را شاهد بر خودشون قرار داد، یعنی هم اقرار کردن هم شهادت میدهند در قیامت که ما اقرار کردیم و شاهد صحنه پیمانگیری بودن. اما یه معنای دقیق تری هم میتواند داشته باشد و این است که ذات اقدس اله به عنوان وجه خاص خودی که دارد این تجلی کرد. یک، و صحنه آفرینش انسان هم مرآت بود. دو، خداوند در این آینه تجلی کرد. سه، سر این آینه را خم کرد، به خود آینه نشون داد، از آینه سوال کرد که را میبینی؟ چهار، گفتن تو را میبینیم، چون آینه که خودش نمیبینه. اگر سر آینه خم بشه درون خودش نگاه کنه اون صاحب صورت را میبینه، خودش که نمیبینه. این معنا را میتوان از این کلمه استفاده کرد و اشهدهم علی انفسهم و قال الستو ربکم. این اشهد رو قبل ذکر کرده، نه اینکه ما پیمان گرفتیم در شاهد پیمان خود اوست. خیر، من که میگم الستو ربکم میشنوی؟ تو در خودت نگاه کن ببین که را میبینی، تو منو نشون میدی. الستو ربکم؟ قال رو بلا. اگر آینه های شفافی باشد، یک کسی سر این آینه را خم بکند، از آینه سوال بکند که را میبینی، میگن تو را. این صحنه بود و هست و خواهد بود. اونا که اهل راز و رمزن میگن هنوز اون صدا را ما میشنویم. این و از ظرف است، منصوب است، یعنی بیاد از کر از بیاد باشه که همچه صحنه بودی. معلوم شد اگر ما الان غافل نباشیم، این پرده غفلت را و پنبه غفلت را از گوش برداریم، هم ارسطو و ربکم او را میشنویم، هم قالوا بلای خود را. چون به ما خطاب کرد فرمود به از اخذه، یعنی از کرو از اون زمانی را که اخذ ربکه. اگر یه عالم دیگری بود که الان یادمون نیست، باید همکنون اگر اهل غفلت نباشیم اون صدای ارسطو را بشنویم، صدای بلا را بشنویم. اون که گفتی روز بلا گفتی امروز به بستر لا خفتی، مثل شیخ بهای رضوان الله، اینا میتوانن کم و بیش اون صداها را بشنون. اون صدا همکنون هم هست، این قضیتون فی واقعه نیست. اگر همکنون او میگوید ارسطو و ربکم و همکنون هم ما میگوییم بلا، علم به علم نداریم، محجوبیم. در قیامت این صحنه روشن می شود. گاهی ممکن است کسی بگوید که علوم نقلی مثل اخلاق، فقه، حقوق و مانند اون کاربرد عملی دارد، اما این لطائف قرآنی، این بحث های معاد چه سودی دارد؟ این بحث ها خودش فی نفسه مطلوب و لذیذ و کمال است. مثل اینکه فرشته ها کاملن، با اینکه بحث‌های فقهی و اصولی و حقوقی ندارم، کمال فرشته‌ها در آن است که این معارف را می‌دانند. این یک. بعد از مرگ هم این علوم نقلی و علوم عملی هم رخت بر می‌بندد. همون طوری که بعد از مرگ کسی بیمار نمی شود تا به طبیب مراجعه کند، نسخه بخواهد، دارویی طلب بکند، درمان بشود، کلن بساط طب و بهداشت و درمان رخت بر می بندد. و بعد از مرگ کسی نیازی به مسکن ندارد تا به عمله و اکره و معمار و مهندس و بنا و مساله ساختمانی نیاز داشته باشد. کلن بعد از مرگ علوم هندسی رخت بر می بندد و این طبیبان و مهندسان بعد از مرگ این مقدار که گذشت همه اون که خوندن از یادشون می رود. ما فقیهان و اصولیون و امثال زالکین اصطلاح را بلدیم. بعد از مرگ نه خودمون باید به اینها عمل کنیم، نه کسی از ما این مسائل را می پرسد. یه مقداری که از عمر مرگ ما بگذرد همه تحصیلات دوران 70-80 ساله ما از یاد ما می رود. اون اصول عملی، اون امارات، اون امثال زاره رخت بر می بندند. اونجا یه چیزی می خواهند که آدم سرگردان نباشد. اگر کسی نداند معاد یعنی چه، صحنه معاد یعنی چه، هشت اکبر یعنی چه، مردم در این حال که همگان ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات و معلوم، در این حال که همه کنار همان، هیچ کس با دیگری کاری ندارد، همه تکن، کل قد جئتمون و فرادا، کسی که این مسائل را در دنیا نچشید اون روز سرگردان است. کسی که این مسائل را اینجا فهمید اون روز معلوم حضوری او معلوم حضوری می شود، مشهود می شود، مکشوف می شود، دیگه سرگردان نیست. میگه این همان است که من به دنبالش می گشتم، این همان است که به من می گفتم. فرق این علوم با اون علوم فرق آسمان و زمین است، فرق اصل و فرع است. این چنین نیست که اینها چون کاربرد عملی ندارد. مشکل مردم این نیست که هشت اکبر یعنی چه، مشکل اکبر اینه که بانک بی ربا میخوان. درست است اینها در این محدود کاربردی دارد، اما اونها پشتوانه این علوم اخلاقی و فقهی و اصولی است از یک سو، و خودش در اون روز میدوندار است از سوی دیگر. این علوم این خاصیت را دارد که اون روز انسان سرگردان نیست و اون چرا که تحصیل کرد و وجد و ما عملو حاضرا، یک. و وجدوا ما علمو حاضرا دو. اون روز کسی که از این معارف طرفی نبسته است با دست خالی می رود و واقعا سرگردان است. مطلب دیگه این که گاهی گفته می شود چگونه چه حاجتی خدای سبحان که سریع الحساب است چرا ما همه رو ما رو یک جا جمع می کنند. این جریان مکه و عرفات و مشعر و منا یک ترسیمی است از صحنه معاد که انسان اول باید از همه جام و جامه فاصله بگیرد، فقط لباس احرام دربر کند که شبیه کفن است، بعد هر کسی از راه خاص برود، همگان در عرفات جمع بشند، در مشعر جمع بشند، که این نمودار از اون قیامت است. ما وقتی که کاده الی ربیم انک کاده الی ربک کدهن فمراقی، همه اولین و آخرین به طرف الله میرسند، در بین راه یه میدان وسیعی است که همه یکدیگر را ملاقات میکنیم. نه اینکه خدا نیازمند است به صحنه سازی، عبور از هر راه به یک مجمع عمومی میرسد که ما اونجا جلال الهی و جمال الهی را درست مشاهده کنیم. این مقطع بین راه این طوره که همه ما از این قبرها برمی خیزیم تک تک فرادا، بعد ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم محروم. در این مقطع عظمت الهی را همگان میبینیم، بعد هم بمتاز الجمع ایها المجرمون دستور میرسد صفها را جدا کنید، مجرمون برید کنار، فقط طیب و طاهرها بمانند. این دمتاز الیوم و ایها المجرمون خطاب به طیبها و طاهرها نیست، نفرمود دمتاز الیوم و ایها الطاهرون، فرمود برید کنار، طیبین و طاهرین باید بمانند اینجا. اینا بقیت الله هست. بقیت الله کسیست که از وجه الله ترفیع ببرد، چون اون که از وجه خدا سهمی دارد باقی است، بقیه رو می‌ریزن دو. و امتاز الیوم ایها المجرمون، انسان در اون روز وعده‌های خود را کاملا می‌بیند، صدق حرف انبیا را همه می‌بیند، صدق پیام اولیا را می‌بیند، تمام امیدهایی که داشت در اون روز کاملا مشاهده می‌کند، بدونی که قدرت حرف داشته باشد، بدونی که قدرت داوری داشته باشد، میبیند حق است، میبیند اون وعده هایی که دادن، فرون کس ظالم بود، فرون کس مظلوم، چگونه اینجا و امتاز الیوم اگر مجرمون حاکم است. اون چرا که انبیا گفتن اونجا میبیند، اون چرا اولیا گفتن اونجا میبیند، اون چرا خودش در دنیا ظلم و ستم را مشاهده کرده است اونجا میبیند. یه مقطعی است که جلال الهی و جمال الهی اونجا ظهور میکنند و همگان از اون مقطع و میگذرند را فریقون فی السعیر و فریقون فی الجنه. این مال صحنه قیامت، قیامت از قبل از ورود در بهشت و جهنم، احتیاجی برای خدای سبحان نیست. اما اون صحنه را وجود مبارک استمیر گویا از همون صحنه دارد خبر میدهد، چند بار رفت و آمد و گزارش دارد میدهد. این که فرمود لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، همین است. یه دستی در دنیا دارن، یه دستی در آخرت دارن، هم از اینجا با خبرن، هم از اونجا با خبرن. اون خطبه نورانی که گاهی صحبتش میشد، یعنی خطبه 221، وقتی وجود مبارک هست امیر الهاکم و تکاثر حتی زورتم المقابر را تلاوت فرمودن، این خطبه را ایراد کردن. در بخشی از این خطبه آمد است که اینها در صحنه قیامت طورین جیرانن، همسایه ها هستن، اما لا یتأنسون، هیچ انسی با هم ندارن، و احبا هستن یا احیا هستن که دو نسخه است، لا یتزاورون، هیچ کدام به زیارت دیگری نمی رود. بلیت بینهم عرت تعارف، عروه یعنی اون دستگیره، اون عروه هایی که در دنیا با هم داشتن یک دیگر را می شناختن الان گسیخته شد، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن. و انقطعت بهم اسباب الاخاء، سبب برادری که در دنیا داشتن، برادری قومی بود، سرزمینی و وطنی بود، یا نسبی بود، یا حسبی بود، هرچه بود، این سببیت بین اینها منقطع شد. فکلکم وحیدون و هم جمیع، با اینکه ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، همشون تکن، البته هر کدامشون غافلن، برای اینکه با عقایدشون، با اخلاقشون، با اعمالشون، با تلی از کارها دارن میان، بعضی به دوش میکشن، بعضی به سر میکشن، یحملون اثقالهم شد اثقالا ما اثقالهم هست بمانند. فمت فکلهم وحیدون و هم جمیع و به جانب الحجر و هم اخلا، با اینا خلیل همان، از یکدیگر محجورن. لا یتعارفون للیل سواها ولا للنهار مساء. این همون خطبه ظاهرن که جناب ابن ابی الحدید میگوید من از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم و هر بار خوندم احدثت فی عدتن و روعه برای من تازگی داشت، که وقتی خود عبارت ابن ابی الحدید اینجا خودشون. خب اینها صحنه هایی است که برای قیامت ترسیم می کنند. درست است که فقه می گوید چی واجب است، اما پشتوانه فقه این اموره. یه وقت از کسی از این امور خبر ندارد، فقط بازار فقه فروشی دارد، سخنرانی می کند، یا مقاله تنظیم کرده در یه همایشی سخنخوانی دارد، این همان است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. در بعضی از تعبیرات هم هست که لا یزال یا مازال ان الله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر او بالرجل الذی لا خلاق له. غزالی در احیاء العلوم این بالرجل الفاجر یا بالذی لا خلاق له یعنی لا نصیب له، او رو بر واعظ غیر متعظ به عالم غیر عامل حمل کرده است، که این سخنرانی ها و مقاله ها و همایش ها از افرادی است که اهل عمل نیستن ولی دین دارن به رخه تأیید بکنن. خب این نظر جناب غزالی است. گاهی ممکن است که نه، معنای وسیع تری از این ان الله یؤید هذا الدین بالرجل الذی لا خلاق له یا بالفاجر باشد، یعنی افرادی که ظالمن مسجدی بسازن، حسینیه بسازن، خودشون طرفی نمی بندن ولی یک گوشه دین محفوظ است، این هم ممکنه مصداق باشه، ولی نه اون مصداق، نه این مصداق مشمول به ما کنتم متخذ المضلین عضدا نیست. مضل غیر از ضال است، یعنی کسی که فقط در صدد گمراه کردن مردم است، ما از اینا کمک نمی گیریم. ممکن است کسی ضال باشد، معصیت کند، فاسق باشد، اما این کار ابلیسی را در مسئله اضلال به عهده ندارد. آیه میگوید که ما مضل را کمک خود قرار نمیدیم. البته کسی ممکن است که غیر عادل باشد، خداوند به دست او برای توبه او و توفیق او عطا کند که مثلا چند کار مثبت را هم او انجام بده. به هر تقدیر و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، ناظر به آن است که مضل را خدا کمک حفظ دین قرار نمیدهد، اما ضال را، ظالم را، فاسق را برای هدایت توبه او ممکن است که این توفیق را عطا بکند. خب فرمود به این که بله، خب برای این که اون یه عده رو به بیطرفی دعوت کرد، همون عبید الله ابن حر جوفی، یه عده رو خب میدونید آدمی که و هم ینهون عنه و ینهون عنه، یه دناهی هند یه دناهی نائی هند. در کریمه تلاوت شده فرمود به یه دی خودشون فاصله میگیرن، تو صحنه نیستن، یه دی را هم مانع میشن که بیان. و هم ینهون عنه و ینهون عنه، نائی با همزه این دو، یعنی حج تمتع وظیفه نائی است، یعنی اونا که دورن. این گروه یه ده دورن، یه ده هم دورن هم دور نگه میدارن. این عبید الله از همون قبیل بود، برای اینکه عده رو به بی‌طرفی دعوت کرد و چند نفر هم به همراه خودش آورده بود. به هر تقدیر خب فرمود با ما اشهدته خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. پس اینا از هیچی خبر نداشتن، نه خودشون، نه از آفرینش عالم، نه از آفرینش خودشون، و کاری از اینها ساخته نیست. مطلب بعدی آن است که ما یه افاضه داریم، یه فیض داریم، یه مستفیض. فرق افاضه و فیض شاید خیلی فرق جدایی دار و بینونت دار نباشد، نظیر ایجاد وجود که اگر به فاعل اسناد داده شد می شود ایجاد و افاضه، و اگر جنبه پذیرش قابل ملاحظه می شود میشه وجود. یه حقیقتی باشه به نام ایجاد، یه حقیقتی باشه به نام وجود، این چنین نیست. اما مستفیض اون مبدعی است، اون آینه است که این صورت در اون آینه منعکس می شود. پس مستفیض دریافت کننده فیض است، فیض در اثر افاضه الهی ریزش می کند، فیض به افاضه مستفیض تکی دارد، استفاضه به اون مبدع قابلی دریافت کننده فیض متکی است. خب اما اون چرا که مربوط به گاهی اشکال یا سوال که خارج از بحث است، لشه بهتره که چگونه ما ذریح رو میبوسیم، در زمان پیغمبر ذریح بوسی بود یا نه در اون حضرت مستر، اینا انشاءالله در یه فرصتی که مناسب آیه باشه مطرح میشه. البته در بعض از روایات دارد که وقتی خواستید فرون امام را زیارت کنید، در مشهد فرون امام رفتید، یا خود ائمه علیهم السلام در زیارت بعضی از امامان معصوم قبلی وقتی رفتن، گونه راستشون رو رو قبر میذاشتن، قبر میبوسیدن، بعد گونه چپ میذاشتن. اینا هست که وجود مبارک امام سجاد مثلا چه کار کرده، وجود مبارک ائمه دیگه نسبت به ائمه قبلی چه کار کردن، این هست. هر اشکالی یا سوالی بالاخره سعیتونیم باشه انشاءالله که مربوط به محل بحث باشد. آیات مربوط به حشر هم چند طایف است. یا آیه نظیر همین آیه که قبلا خوندیم که لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، که بازترش در سوره مبارکه انعام هست که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، و همچنین در دو جای سوره مبارکه تاها مسئله حشر فردی مطرح بود که کلهم آتیه یوم القیامت فردن، و آیه قبل دیگر هم بود که کلهم نداشت. اینا یه سلسله از آیات و طواف آیاتن که دلالت میکنن بر این که هر کسی تنها میآید. اما این معناش این نیست که جامعه وجود ندارد. البته اثبات وجود جامعه سهل نیست، اما این آیات دلیل بر عدم وجود جامعه نیست، زیرا در سوره مبارکه اسراء یه همچه آیه هست که یوم ندعو کل اناسین به امامهم، ما در قیامت روزی فرا میرسد که هر کسی را به امام او، به نام امام او میخوانیم. میگیم علوی ها بیان، حسنی ها بیان، حسینی ها بیان، یا به وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاق و تحت را سنا میخونیم. آیه 71 سوره مبارک اسراء بود، یوم ندعو کل اناسین به امامه. پس اونجا که فرمود لقد جئتمونا فرادا، ناظر به هشت فرد است، هر کسی را با علامت خاص او فردن میخوانم و حضور پیدا میکنم. اما هر کسی عضو یک امتی بود، جزو یک جامعه خاصی بود، دین خاصی داشت، مکتب مخصوصی داشت، او را به اسم امامش دعوت میکنند. یوم ندعو کل اناسین به امامهم. بعد فمن اوتی کتابه به یمینهی فعلاکه یقرعون کتابهم ولا یلمون فتیلا و من کان فی هازهی اعما. دیگه در مقابل یمین یسار را اینجا ذکر نکرد، فرمود کسی که کور است که این صنعت احتباک چهار جزء را انسان بخواهد بگوید، یک در بین بگوید تا طرف بفهمد، یکی از صنایع ادبی است که قرآن کریم از این صنایع ادبی کم ندارد. انسان یا بیناست یا کور، انسان یا نامه اعمارش دست راست میگیرد یا دست چپ. این عناوین چهارگانه را قرآن کنار هم ذکر نکرد، دو تا را ذکر کرد تا اون دو تا را ما بفهمیم. فرمود یه نامه اعمال را با دست راست میگیرن، یه عده کورن. خب کور که در مقابل نامه اعمال به دست راست گیر نیست، در قبال گرفتن نامه به دست راست گرفتن نامه به دست شفه، در قبال کور بیناست. این صنعت ادبی با آدم بفهم کار دارد، دیگه لازم نیست که چهار جمله بگه که اون آدم بفهم میفهمه که یک در بین گفته تا اون دوتا رو او بفهمه. نظیر همون آیه سوره مبارکه یاسین که مکرر گفته شد، فرمود یه عده نامه اعمارشون به دست راست است، یه عده کورم، یعنی یه عده بینا هستند و نامه اعمال رو به دست راست میگیرن، یه عده کور هستند و نامه اعمارشون رو به دست چپ میدیم. خب این آیه دلالت داشت بر این که بعضی از مردم را در قیامت به اسم رهبرانشون صدا میزنن. پس اینجا یه وجود جمعی برای جامعه و امت و امثال زاره قائل است. چه این که در سوره مبارکه جاسیه هم مشابه این معنا آمده است، آیه 28 و 29 به این صورت است: و ترا کل امتن جاسیتن، کل امتن تدعا الى کتابها. ما میگیم قرآنی ها بیان، توراتی ها بیان، انجیلی ها بیان. اون امام هم میتواند کتاب باشد، هم میتواند پیامبری که اون کتاب را آورده باشد. کل امتن تدعا الى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون. نه به ما کنتم، نه با محذوف است، یعنی متن عمل جزای شماست. الیوم تجزون ما کنتم تعملون. این آیات را که بخش تقریبا 12-13 همه قرآن کریم است، کاری به فقه نداره، کاری به اصول نداره، کاری به مسائل حکمت عملی نداره، کاری به جهانبینی داره. 1/13 قرآن مربوط به فقه و اصوله. این 6600 خوردی حد اکثر 500 آیه درباره این مسائل فقه و اصول باشه. حالا یا 500 آیه مربوط به فقه و اصول است، یا 500 حکم از احکام فقهی از آیات استفاده میشه که رقمش کمتره. اون 12-13 مربوط به جهانبینی است دیگر. الیوم تجزون ما کنتم تعملون هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. ما اونچه را که شما عمل میکنید استنساخ میکنیم، که این از جاییست که بالاخره چالش فراوانی دارد. ما مستنسخیم، نسخه برداری میکنیم، نه از روی نوشته شما نسخه برداری کنیم. خیر، ما متن عمل شما را نسخه برداری میکنیم. انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون، یعنی یه نسخه اصلی هست، عمل شما نسخه بدل اوست. وجود مبارک امام در ذیل این آیه فبود الستم عربا، مگر عرب نیستید؟ مگر قواعد عربی نمیدونید؟ استنساخ غیر از نسخ است. یک نامه اصل باید باشه و این دومی را روی اون اولی بنویسم. اون نامه اولی چیه؟ نمیدونید. این متن عمل، متن عمل یعنی متن عمل، این نامه دومیه، این نسخه بدل اوست. اونگاه اون چرا که ما می نویسیم که انجام میدیم، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اینا می نویسن یعلمون یکتبون و مانند. اون مرحله سوم چهارمه، اما ما مرحله اول دوم گیریم. ما یه نامه اصل با داشته باشیم، این کاری که میکنیم نسخه بدل اوست. حضرت فرمود مگه شما عرب نیستید؟ قواعد عربی رو، این روایت نورانی رو زیر این آیه ببینی. مگه شما عرب نیستید؟ خدا که نمیگوید ما نکتب که. فرمود عمل شما را ما استنساخ میکنیم، نه از روی عمل شما نسخه میگیریم. متن عمل شما مستنسخ ماست، پس این نسخه اصل باید باشه. یک، این کار شما نسخه بدل اوست. دو، حالا از این بعد کارا را می نویسن. این حرف حرفای قرآنه. اگر اینها وارد شد، ائمه علیهم السلام اصرارشون هم بود که انسان با این مسائل مانوس بشه. فتحصل که انسان طبق بعضی از آیات یه زندگی فردی داره، یه مسئولیت فردی، یه زندگی جمعی داره، یه مسئولیت جمعی. حالا واقعا جامعه وجود جدا داره کما ذهب الیه بعض، یا نه انسان دارای دو حیثیت است، یه حیثیت فردی است یه حیثیت جمعی، که گاهی از انسان سوال میکنن آیا وظایف فردی رو انجام دادی یا نه.